أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله اقتضاء نهی از وصف لازم نسبت به فساد منهی و عنه در عبادات بود که مرحوم آخون قدس سره نه تنها فرمود نهی در این قسم مقتضی فساده که اصلا نزاعی در این قضیه نیست و مخالفین در اقتضاء نهی فساد را در غیر این قسمت و در غیر این قسم مخالفن. اقتضاء نهی للفساد در این قسم متفق علیه. این کلام مرحوم آخون قدس سره بود با تفصیلی که بیان شد. در مقام وصف لازم رو بیان کردیم که یعنی چه. گرچه کلمات عده‌ای از متأخرین از آخوند در فهم وصف لازم دچار اشکاله، تا جایی که مثل مرحوم ایروانی در تعلیقش بر کفایه اصلا متن رو وصف ملازم عنوان کرده، فرموده قوله الوصف الملازم. حتما نسخه کفایه ایشون یا مشکل داشته یا بالاخره دید ایشون دچار اشکال شده در این وصفی که در کلام آخون آمده. اونی که در کلام مرحوم آخونده وصف لازم حتما و نه وصف ملازم. وصف ملازم که وجود مستقلی داره، اینگونه نیست که اصلا توهم بشه که داخل در محل کلامه. اون چه در کلام مرحوم آخون قدس سره آمده وصف لازمه، و وصف لازمی هم که در کلام ایشان آمده همونیست که در کلمات سابقه بر ایشان از شیخ و غیر شیخ آمده، گفتن وصف لازم. و بعضی حتی مثل شیخ ازش تعبیر کردن به وصف داخل، و منظور این بزرگان از وصف لازم همان طوری که گذشت وصف مقوم ماهیت و متقوم به ماهیت در مقابل وصف مفارق. منظور وصف لازم حتی فی الوجود نیست، لازم ماهیت در مقابل وصف مفارقی که وصف مفارقم امکان اتحاد وجودی با موصوفش هست، کما فی الغصب و الصلات. که این مثالی است که تو کلام نه فقط آخون آمده، مثال به غصب در کلام شیخ و قبل از شیخ هم آمده. منظور از وصف مفارق، مفارق وجودی به معنای ترکیب انضمامی نیست. منظور از وصف مفارق وصفی است که می شود از اون وجود منفک بشه و با وجود دیگری محقق بشه ولو به ترکیب اتحادی. نه اینکه منظور از وصف مفارق اینه که ترکیب در وجود و تعدد در وجود، این قطعا منظور نیست. مرحوم آخوند تمثیل به غصب کرد که غصب از موارد ترکیب اتحادی است. غصب و صلات ترکیبش اتحادیه، وصفش مفارق به معنای تعدد وجودی قطعا نیست. پس منظور از وصف لازم همان طوری که گذشت و در کلام مرحوم شیخم امروز می دیدم، ایشون هم متفتن این نکته است که میگه وصف لازم یعنی وصف مقوم ماهیت و مقوم حقیقت. این عبارت مرحوم شیخ به حسب محکی از ایشان در مطاره فرموده، البته ایشون تعبیر کرده به وصف داخل، فرموده این هست مثل همین جهر و اخفات رو ایشون مثال زده، فرموده بله فإن الجهر والإخفات من الأوصاف الداخلية للقراءة حتى كأنهما من الفصول المقومة لأنواع القراءة على وجه لا يتصور انفكاك القراءة عن أحدهما. مرحوم آخون تعبیر رو عوض کرد، لا ينفك جهر و الاخفات عن القراءه، ایشون میگه لا تنفک القراءه عن احدهما، به خلاف تعبیر مرحوم آخون در تعلیقش بود فان القراءه تنفک عن الجهر و عن الاخفات. منظور آخون تنفک القراءه یعنی قراءت ملازمه با خصوص جهر نیست، بلکه ممکنه در ضمن اخفات محقق بشه. اونی که تو عبارت آخون بود منظور این بود، اونی که تو عبارت شیخ القرائه لا تنفک عن احدهما یعنی ماهیتش از قبیل نور و شدید و ضعیف، مراتبی که لا تنفک عن احد المرتبتین یا احد المراتب یا چیزه، به این معنا یه چیزه. ولی زایی اینو عرض کردم که خیال نکنید مرحوم شیخ با مرحوم آخون در این جهت حرفشون متفاوته. منتها مرحوم آخون قدس سر رو فرمود حالا که وصف لازمه و مفارق نیست، دیگه اصلا توهم عدم اقتضاء نهی للفساد نمیشه، حتما النهی یقتضی الفساد، فهو این قسم خارج عن محل النزاع، نه اینکه خارج عن محل الاجتماع که گفت محل بحثه، اینکه گفتیم اقتضاء فساد رو داره، نه از نزاع خارجه، اقتضاء فسادیش اتفاقیه. این کلام مرحوم آخون بود دقیقا در قبال شیخه. شیخ فرموده این قسم هم داخل در محل نزاعه. صرح مرحوم شیخ قدس سره به اینکه این قسمم داخل در محل نزاع. بله مطاره. بله من ایشون فرموده همون اولی که میخواد اقسام رو ذکر بکنه میگه فقط یک قسم از محل بحث ما خارجه و مورد نزاع نیست، و اون وصف مفارق متعدد در وجود. وصف مفارق هم دو قسم بود، وصف مفارق متحد مثل غصب، وصف مفارق متعدد در وجود مثل نظر الالاجنبیه. میگه فقط یه قسم خارجه، از این که بگذره بقیه همه داخل در محل نزاع. این کلام مرحوم آخون در تقابل با اون کلام مرحوم شیخ. خب حالا مرحوم آخون چرا فرمودین از محل نزاع خارجه؟ چون ایشون میگه من تصوری از توهم عدم اقتضاء نهی الفساد رو اینجا دیگه نمیتونم بکنم در این قسم در وصف لازم. چرا نمیتونم بکنم؟ سرش اینه، اینجا که دیگه فقط تعدد در عنوان با اتحاد در وجود نیست، اینجا اصلا تعدد در عنوانم نیست، چون عنوان قرائت داخل در عنوان جهره. پس نهی از جهر در قرائت مسابق لنهی عن القرائت الجهریه. اینجور نیست که نهی از وصف قرائت که جهر باشه اصلا منفک که از این نیست که نهی از جهر در قرائت یعنی نهی از خود قرائت. و اگر نهی فرض شد از قرائت، این نهی با نهی از صلات در حمام فرق داره. نهی در صلات در حمام چون وصف کون الصلا فی الحمام مفارقه، چون ممکنه صلات فی غیر الحمام هم واقع بشه، کما این که با وصف غصب هم متفاوته، چون ممکنه غصب در غیر صلات باشه. اما در مثل وصف لازمی از قبیل جهر، مقومش قرائته و اون هم مقوم قرائته. غصب مقوم صلات نیست، و به تعبیری دیگر همونی که عرض کردم، غصب به ماه و غصبون محقق صلاتیت نیست و صلات هم به ماهی صلاتون محقق غصبیت نیست، اما قراءت به ماهی قراءتون محقق جهره. ولذا شیخ هم متفتن این نکته است، میفرماد میبینید ما بین دو قسم وصف لازم و مفارق تفرقه قرار دادیم به خاطر این نکته، اما فرق قرار دادیم که دو قسمش قرار دادیم، اما همش ایشون فرموده در نزاع داخله. عبارت شیخ اینه، بعد از آنی که کلام طویلی رو ذکر میفرماد، کما اذا قیل صل ولا تغصب و اتفق اجتماعهما فی واحدین، فان المفروض ان النهی تعلق بالصلاه، ولو گفته لا تصل فی المغصوب، اما تعلق بالصلاه به اعتبار وصفه الخارج که غصبه، المفارق المتحد له فی الوجود، و هذا هو الوجه في افراد الوصف الداخلي عن الوصف الخارجي بالذكر، در بحث نهی از حسه. این عین عبارت شیخه، حيث انه لا يمكن اتحاد الجهر والاخفاء والاخفات في ضمن غير الصوت، شما نمیتونید جهر و اخفات رو در خارج صوت فرض کنید، اما غصب رو در خارج صلات میتونید فرض کنید. بخلاف الغصب فانه على تقدیر تعلق النهی به يمكن ایجاده، یعنی الغصب، فی ضمن غیر الصلا. فرق فقط این قرار داده، یعنی در حقیقت صلاتیت مقومه غصبیت نیست، اما مقوم جهریت قرائت صوته و قرائت حسه ای از صوته. بله ممکنه جهر در غیر قرائت، مثل جهر در اغنیه، جهر در شعری، اما این از قبیل اون حساس مقومه است، از قبیل وصف مفارق مثل غصب ولو متحد نیست. این بیان اصل مسئله تا اینجا همون طوری که گذشت. ولی به نظر ما دیگه رسیدیم، بحث به اینجا رسید که ما به نظرمون این گونه است که نه مثل جهر در قرائت از محل نزاع خارج که نیست هیچ، به نظر ما نهی در جهر در قرائت هیچ مستلزم فسادم نیست، مثل نهی از صلات فی الحمام و نهی از صلات فی المغصوب. یعنی مرحوم آخون فرمود لا نزاع و لا موهم. ما میگیم که موهم که هیچ، به نظر میاد نهی از جهر در قرائت مستدعی فساد نیست. حالا مورد نزاع هم هست یا نیست خودشون میدونن. البته که مورد نزاع هم هست، مرحوم شیخ فرمود مورد نزاعه، نه اینکه شیخ فرمود مورد نزاعه، از بعضی از کلمات برمیاد صریحاً، منتها اون کلماتی که صریحاً ازش برمیاد حتی مثل متأخرین، ازش این معنا برمیاد که نهی مقتضی فساد در مثل جهر، تفکیک معمولا بین جهر در قرائت و غصب در صلات نکردن و در این حال گفتن نهی مقتضی فساده، در هر دو گفتن مقتضی فساده. ولی ما با تفکیک بین این دو در نکته در این حال میگیم تفصیلی بین این دو نیست و نهی در هر دو، نه این که به قول آخون مقتضی فساده، در هر دو مقتضی فساد نیست. سرش اینه که مقتضی سرایت و اقتضاء نهی للفساد احد و امور ثلاثه، یکی از این سه امره و به نظر ما هیچ کدوم اقتضاء فساد رو نمی کنه. فساد حرمت و نهی نسبت به عبادت که مانع بخواد قرار بگیره از اندراج اون عبادت در ضمن مأمور به، یکی از سه امره و به نظر ما هیچ کدوم از این سه امر مقتضی فساد نیست. یک، این که مصالح و مبادی صحت با مبادی حرمت با هم قابل جمع نیست. شما بگید این عمل حرامه که فرضاً حرام فرض شد، حصه لا تجهر یا لا تصلی فی الحمام، ما این بیانی رو که الان اینجا داریم باش موقف ما در کل حتی در غیر جهر در قرائت، در همون حصه ای که آخون میگه محل نزاعه مثل صلات فی الحمام، موقف ما اونجا هم روشن میشه. مبادی حرمت تکلیفیه با مبادی صحت بگید با هم جمع نمیشه، نمیشود. هم حرام تکلیفن بگه جهنم میبرم، هم بگه که صحیحه. این یک. بین این دو هیچ منافاتی نیست، کما نبهنا علیه سابقا. چه اشکال داره؟ میگه حصه حرامه، مفسده داره، حصه مفسده داره، طبیعی مفسده نداره، حصه مفسده داره. اما این حصه که مفسده داره مصلحت جامعه هم داره، همانطوری که در صلات و غصب میگفتیم که صلات در مکان غصبی هم مفسده غصب رو داره هم مصلحت صلات رو داره. اینجا میگیم هم مفسده صلات فی الحمام و صلات جهریه رو داره، مفسده در صلات جهریه است و در صلات فی الحمامه، نه کون فی الحمام، نه جهر به غیر صلات و به غیر القراءه. هم مفسده حصه رو داره هم مصلحت جامعه در ضمنشه، چون این مفسده در حصه قید در اون جامعه ایجاد نمی کنه به لحاظ مصلحتش، چون یه وقت از قبیل صلات فی ما لا یؤکل قید ایجاد میکنه، مصلحت جامعه صلاتی اصلا در صلات در ما لا یؤکل هیچ مصلحتی نیست. یه وقت اینه که مفسدهی که فرض شد در اون حصه مفسده مستقل است، منافاتی با مصلحت جامعه نداره، مصلحت جامعه درش هست، این مفسده هم هست. همونطوری که در مثل غصب و صلات گفتیم، حالا در غصب و در یک مورد متعارف رفع آتش برای حفظ حیات با غصب، این آب لیوان غصبی که الان داره طرف این آبو میخواد بخوره، آب غصبی، هم مصلحت حفظ نفس درشه، مصلحت حفظ نفسی که در این آب غصبیه یک مثقال با مصلحتی که در آب مباح تفاوت نداره، در ناحیه حفظ حیاتش اینا فرقی ندارن، دخلی نداره. به خلاف این که این آب آب گوارایی باشه دخیل در حفظ حیاته، ولی اگر آب غیر گوارا باشه ممکنه حفظ حیات نکنه، یا آب متعفنی باشه، آب مسموم، آب مسموم که حفظ حیات نمی کنه. اما آب دزدی چرا حفظ حیات میکنه؟ ولذا مصلحت اون جهت رو تام و اتم داره، اما در کنارش یک مفسده مستقلی هم داره که ضمیمه میشه به اون مصلحت و اون مفسده تصرف فی مال الغیر. چطور اینجوری گفتیم در بحث اجتماع؟ اینجا ما همین حرفو میزنیم، میگیم در مسئله صلات در حمام هم مصلحت جامعه صلات هست، از جهتی که خضوع لله این و اون هیچ فرقی نداره، اما در قضیه صلات فی الحمام یه مفسده‌ایه که در صلات در غیر حمام نیست، و اون تحقیر الصلاه، نه در کون در حمام. کون در حمام که تحقیر الصلاه نیست، شسته میشه طرف توقیر الصلاته. اگر با حمام رفته بیاد نماز بخونه، طاهرون توقیرون للصلاة. اما در صلات فی الحمام تحقیرون للصلاة. ضمن این که تحقیرون للصلاة، در این حال مصلحت جامع صلات هم که تعظیمون لله باش محقق میشه. ولذا حرمت حسه مستلزم انتفاع مصلحت جامع نیست. این در مثل صلات فی الحمام. و کذا فی الجهر بالقراءه، ما یک قرائت میخوایم، امر به جامع قرائت، یک نهی و تحریم حسی از قرائت، و اون القرائت الجهریه. مرحوم آخون نهایت گفت فإن النهی عن الجهر مسابق للنهی عن قراءة الجهرية. خیلی خوب، القراءة الجهرية محرمتون، المفسد في القراءة الجهرية نفي الجهر بغير القراءة، لو جهر بالغناء لا مفسدت فيه. اتفاقا خیلی هم خوبه، خیرش به دیگران هم میرسه، لو جهر بالغناء صداش به همسایه هم میرسه، ولذا میشه یک مرحوم آقای خویی گفت که ازش نقل شد، تو ماشین نشسته بوده نجف کربلا، ماشین سواری، یکی از علمان کنار ایشون، راننده اونجا بود دیگه، عراق، رادیوش روشن کرده بود، صدای اغنیه رادیوی، حالا اینجا میگن جمهوری اسلامی، اونجا حکومت عراق، اغنیه جز چیزای رسمیشون بود، خوانندگی میخوند. گفتن این عالمی که کنار آقای خویی بود جلز و ولز میزده، ایوه سائق خاموش کن خون. گفتن آقای خویی پا زده به ایشون یواش، گفته غنای مباح گوش کن. مرحوم آقای خویی استماع غنا رو حرام میدونه، نه سماع غنا. گفته آقای جلز ولز نکن دیگه، خاموش نمی کنه نکنه، غنای حلال گوش کن، این سماع استماع نیست. ولی دیگه اونو کردی دیگه، بعد از این دیگه جلز ولز نداره، به حرفت نمیره، نره پیادم نشو از ماشین، سماع الغناه نه استماع الغناه. حالا غرض اینه، گاهی وقتا مفسده در القراءت الجهریه است، نه مطلق الجهر، ولیکن خیلی خوب مفسده در قراءت جهریه، اما مصلحت جامع قراءت هم در قراءت جهریه مشتمل بر مفسده هست. این القراءت الجهریه هم مصلحت داره هم مفسده. مثلا فرض کنید مصلحت قراءت تفهیم الآخرین، اعلام خضوع لله و العبادیت له، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب در اعلام عبادت لله، این که من تو رو خدا یا بت نمی پرستم، فرق بین این که به کلام مباح باشی یا به کلام محرم. در اعلام اسلام که انا مؤمنون به وحدانیت الله و به رسالت نبی صلی الله علیه و آله، فرق بین این که کلمه رو به وجه مباح بگم یا به وجه حرام. شهادتین محقق اسلام دیگه، شهادتین رو یه وقت به وجه مباح میگم، اونجایی که به اصلا هیچ محذوری نداره، یه وقت اینه که یه دادی میزنم که با این داد همسایه سکته میکنه، یعنی این کلام من قاتله، یه مریضیه، داد میزنم اشعد و اون تا داد منو میشنوه سکته میکنه در جا. خب در این که من اعلام اسلام میکنم، فرق بین ایکون اعلانه به کلام حرام او مباح. خود همین کشنده طرف حرامه، اما خود اینم اعلام اسلامه. امر تو ان قاتل الناس حتی یقولوا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خب در این فرق بین این که مباح و حرامش؟ کلا. و فرض اونجایی که خود این قرائت من قاتل اوست، نه هر کلام جهری. اینجور شما فرض کن. حالا اگر اینجوری فرض شد، فعل من قاتل، بسیار خوب، فیه مفسده، اما مصلحت جامعه هم درش باشه اشکال داره. پس از ناحیه مصلحت ما ناچار شدیم دیگه اون لب و اساس اون رو که میخواییم بعد در بحث عرض کنیم، اینجا برای بیان عدم فرق بین این دو قسم از عبادت منهی و عن لوصف لازم او لغیره ناچار شدیم ذکر کنیم. پس منشأ یا تنافی بین مصلحت جامعه و مفسده در اون حس است که هیچ مرافاتی نیست، و یا منشأ ملازمه نهی للفساد اینه که عقلن نمیتواند تکلیفاً شیء حرام باشه در عین این که اون شیء واجب هم باشه، چون لازم میاد اتحاد واجب و حرام، شیء هم محکوم به وجوب هم محکوم به حرمت، بین وجوب و حرمت تضاده، اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد معقول نیست. اینه کلام در اینه که در بحث اجتماع گفتیم تعلق وجوب و حرمت به شیء واحد، وجوب و حرمت در شیء واحد به معنای چیه؟ به معنای اینه که این شیء واحد حرامه و صحیحه. بین این که حرامه و صحیحه تنافی نیست. پس اینی هم که میگید مأمور بهه و حرامه، بین این دوتا منافاتی نیست. مأمور به بودن به معنای صحیح بودنه. پس برمیگرده به همون بحث اجتماعی که گفتیم بین صحت و بین حرمت تنافی نیست، چون در حقیقت تنافی بین وجوب و حرمت قبول، اما بین صحت و حرمت تنافی نیست، چون معنای اجتماع امر و نهی، اجتماع وجوب و حرمت گفتیم اگر کسی اینو هضم بکنه که معنای اجتماع وجوب و حرمت اجتماع حرمت و جواز اکتفاء به اون حرام در امتثال اون مأمور به، ترخیص در تطبیق، مشکلی نداره. ولذا بین وجوب و حرمت به این معنا تنافی نیست. احتمال سوم این که منشأ منافات، ولذا این که بگه صلات قرائت جهریه حرام و یجوز الاکتفاء بهی عن جامع القرائه، چون اون قرائتی که از ما میخواست جامع در ضمن قرائت جهریه هست، تصریح بکنه بگه حرامون و یجزی عن المأمور به، هیچ منافاتی نداره. بله ما قبول داریم اجتماع امر و نهی در شیء واحد معقول نیست، اما این اجتماع امر و نهی نیست، اصلا گفتیم اجتماع نهی و صحت، نهی و جواز اکتفاء. منشأ ثالث برای تنافی بین حرمت و صحت بحث اثباتی، بگیم اثباتاً اطلاق امر باید شامل اون حساسی که میخواد حکم به کفایتش بشه، امر باید اطلاق شامل بشه، و معنای شمول اطلاق اینه که اون حس مأمور بهه. مرحوم آخوند اصلا نکته یک منشأ امتناعش همینه تو کلامش تو بحث اجتماع، میگه فَإِنَّ الْأَمْرُ وَإِنْ كَانَ لَا يَشْمُلْ، الْأَمْرُ لَا يَشْمُلْ اون غصب صلات در مکان غصبی رو، اون حصه رو، بما انه مأمور به لا یعمه ولکن لا لقصور المقتضی بل للمانع، که انه معنای اطلاق امر اینه که حصه مأمورون بهه، اثباتن معنای امر شمول نسبت به حصصه، امر شامل حصصه. پس بنابراین بما این که حصه منهی و عنه نمیتونه مأمور و به باشه، چون اجتماع امر و نهی در شیء واحد پیش میاد، پس اثباتن امر که اطلاقش به معنای شمول الامر لمورد نهیه قاصر میشود. این نهایت تیر ترکش قائل هم به امتناع، هم اینجا به قائل به اقتضاء نهی الفساده. جوابش اینه که آقا اطلاق امر به معنای تعلق الامر به حصص نیست، بد معنا کردید، زشت معنا کردید. اطلاق امر به معنای تعلق امر به حصه نیست، اطلاق امر معناش اینه که امر به جامع تعلق گرفته و اون جامع محظوری در انطباقش در ضمن این حصه ممنوعه نیست، و معنای اطلاق امر تعلق الامر به الحصه نیست تا بگید حصه نمیتونه منهی و عن و مأمور به باشه. معنای اطلاق امر اینه که همونی که در عدم منافات عقلی گفتیم، لا محظور در تطبیق جامع و مأمور به در ضمن این حصه. این حصه مأمور به نیست، بارها گفتیم اگر حصه رو به قصد امتثال امر بیاره باطله. من بگم خدا یا نماز اول وقت میخونم، چون تو اون اقم الصلا امری که کردی به نماز اول وقت کردی ولو بالاطلاق امر کردی، پس من نماز اول وقت رو به قصد امر جامع، به عنوان این که امر جامع امر به اینه. امر به جامع هیچ وقت امر به حسه نیست، امر به جامع ترخیص در تطبیق جامع بر حسه است، نه امر به حسه. حسه هیچ وقت مأمور به نیست. خب در ما نحنفی هم از این قبیل قرائت جهریه، نهایت یا مرحوم آخون نهی از جهر در قرائت یعنی نهی از قرائت جهریه، قبول. خب نهی از قرائت جهریه معناش اینه که قرائت جهریه حرامه، فرض اینه نهی وضعی نیست، مثل لا تصلی فی ما لا یوکل نیست. نهی از قرائت جهریه به معنای حرمت تکلیفی قرائت جهریه. خیلی خب قرائت جهریه حرام، تازه میشه مثل این که صلات در مکان غصبی حرام. امر اینو چه اشکال داره بگیره؟ چون امر به جامعه، امر به جامعه هم که امر به این حصه نیست، امر به جامعه و معنای امر جامعه جواز تطبیق جامعه بر این حصه است. ولذا به نظر ما هیچ مانعی از صحت عمل منهی و عنه در مثل نهی از حصه ولو عبادتن فضلن عن کونهی معاملتن، هیچ مانعی از صحت نیست، نه از حیث ملاک، نه از حیث این که مصلح به اصطلاح منافات صحت با حرمت، و نه از حیث منافات تعلق امر به جامع با نهی از حصه، هیچ منافاتی بین این دو نیست. ولذا میگه لا تجهر فی قرائتک، معناش اینه که فرزن لا تقرأ جهرن، مثل این که بگه لا تصلی فی الحمام.
شما که قصد میتونیم بود که بگید مرماخون قسم اول دوم رو فرمان میشه توش قول به صحت رو مرمان کرد، ولی توی این قسم نمیشه. پس باید
نمیشه قول به بطلان، نه که نمیشه قول به صحت، نمیشه قول به صحت.
حتما یه فرقی بین
فرقم بیان کردیم،
شما عملا فرمودید که تا
بله، منتها منشأ توهم آخوند همان منشأیه که خلط بین قضایای حقیقیه و غیر حقیقیه و سرایتی که در مسئله فرمود به اعتبار خارجه به یک وجه اخفایی اینجا. چرا مرحوم آخون امتناعی شد؟ میخواد بگه که نهی از شیئی که شد امر به شیئ به اعتبار وجود اون شیئه، اون وجود اگر منهی و عنه باشه دیگه نمیتونه مأمور به باشه. یعنی منشأ اینه که امر رو ساری میدونن به وجود، منتها اینجا امر رو ساری میدونه به اون عنوانی که در ناحیه حس مفروضه. خفای این قسم نسبت به قسم مثل وصف مفارق اینه، در وصف مفارق فرض اینه ولو وجود واحده اما تعدد عنوان مفروضه، اینجا خواسته بگه من رو آخوند دیگه عنوانم متعدد نیست چون عنوانم متقومه در ناحیه اون منهی و عنه و مأمور به، پس اجتماع دو حکم در عنوان واحد. در حالی که کی عنوان واحده؟ عنوان اخص و جامعه. قرائت یه جامعه است بین قرائت جهریه و اخفاتیه و بناس حکم از عنوان سرایت نکنه به اون وجود خارجی و به معنون. خب امر به جامع تعلق گرفته و هیچ وقت از جامع، خب دقت کنید این عبارت منو، از جامع امر به جامع، از غیر از جامع به غیر جامع تعلق پیدا نمیکنه. نهی به حسه تعلق گرفته. مرحوم آخون تخیلش اینه که امر که به جامع تعلق گرفته، جامع هم اون حسه عنوانش که متحده، پس امر در حقیقت به حسه تعلق گرفته، یعنی در حقیقت اون حسه صلا قرائت جهریه مأمور بهه و لذا قرائتش مأمور بهه، اون قرائت جهریه قرائتش مأمور بهه، در حالی که خود قرائتش منهی و عنه، چون نهی از قرائت، نهی از جهر در قرائت یعنی نهی از قرائت جهریه و قرائت هم مأمور به هم منهی و عنه معقول نیست دیگه. و اینجام اتحاد در وجود صرفا نیست بلکه اتحاد در عنوان و حقیقته، اینجوری داره میخواد بگه. در حالی که امر تعلق گرفته به همون جامع قرائت و جامع قرائت با قرائت جهریه همان تباینی را دارد که جامع صلات با صلات فی الحمام. اگر شما یه مرحوم آخون تصویر کردی که نهی از صلات فی الحمام، نکونه فی الحمام، نهی از صلات دیگه، اگر تصویر کردی که امر به صلاتش محظوری نداره تعلق بگیره به همان صلاتی که مقیدش منهیانه، اما اون صلاتش مأمور به، یعنی تغایر عنوان به عموم و خصوص مطلق رو در حکم مباین تصویر کردی که کردی ولو قائل نشدی، گفتی که امر به صلات، نه از صلات فی الحمام، گفتی اشکال نداره، یمکن ان یقال، اما میگی در نهی از جهر در قرائت لا یمکن دیگه ان یقال، نه آقای من به این یمکن ان یقال، امر به جامع القرائه نهی از قرائت خاصه قرائت جهریه، در این که خاصیت مطلق القرائه که التذلل و التعبد لله در قرائت جهریه هم هست پس مجزیه، اما در این که قرائت جهریه قاتل قرار میگیره حرامه. نهی به لحاظ عنوان اون خصوصیت قرائت جهریه این مقومشه، ولیکن همانطوری که گفتیم بین مصلحت در جامع وجودش در ضمن این حسه و بین مفسده حسه منافاتی نیست، بین امر به جامعی که متضمن ترخیص در تطبیق جامع بر اون بر حصص و منها حصه منهی عن به نهی خاص و بین حرمت تکلیفی اون حصه خاصه من اینی است. ولذا ممن صرح به این عرض ما مرحوم سید یزدی در یک عبارتی که دیروز آقای اسکندری برام فرستاده، بخونید اون عبارت سید رو. سید میگه یا مرحوم، نمیگه اسم از آخون نمیاره، میگه چه اشکال داره همان طوری که صلات فی الحمام میتونه صحیح قرار بگیره در عین نهی خاص از اون، صلات جهریه قرائت جهریه هم صحیح قرار بگیره، اشکال نداره. این عبارت رو گوش بدید، عین اونی که ما به نظرمون آمد. دیشب دیدم تو این عبارت مرحوم سید رضوان الله علیه اصلا مختارشه. مرحوم سید میگه که نهی از صلات جهرن یا نهی از قرائت جهریه با صحتش منافات نداره.
کذا الله فرق بین ما و آن الانوان و منهی عن قبیل الوصف المفارق لبعض افراد المعمود به کل قصب نسبت الى صلات حیث ان القصبیه لیست من مشخصات صلات بل من اوصاف المفارقه و ان کانت متحده مع حافل وجود خارجی.
این معنا رو خوب متوجه بوده که وصف مفارقی که میگیم یعنی چه. بله.
و ما اضافنا من قبیل الوصف لازم ای المشخص للفرد و المقوم له کما زبان ابتسل ولا ترتمس فی الماء.
یه مثال دیگه
هم قال اقرا ولا تجهر بصوتک حيث ان الارتماس نوع من الخسل مقدم لبعض افراده و کذا الجهر و الاخفاء فقد يتخيل عدم الجواز في الثاني و عدم جریان
و قد يتخيل والمتخيل هو الاخوند
و عدم جریان دلیل المذکور حيث ان الخصوصيه اذا كانت داخله في فرديه الفرد فلا يمكن ابقاء الطبيعه المعموله بها على حالها من الاطلاق مع كون بعض الافراد محرما من حيث انه فرد از يرجع الى تعلق الامر والنهي بشيء واحد.
قد همین حرف اخوند بود سرایت و
فيه عنا نمنع ان النهي راجع الى الفرد من حيث انه فرد بل من حيث انه فرد خاص او فرد لطبيعه اخرى لا من حيث انه فرد لحاظ الطبيعه
که جامع من حيث انه فرد للجامع منهي عنه نیست، من حيث انه حصه منهي عنه. الحمد لله رب العالمين.